سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژیش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. این اقدام همزمان با فرارسیدن 13مین سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در امریکا صورت گرفت. در مورد اینها پس از سرویس خبری این ساعت با جزئیات خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این برنامه پخش خواهند شد. حالا خبرها را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
اشرف غنی احمد زین نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گفتگوی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد، ولی این را نمیپذیرد که کشور دو رهبر داشته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات خواه نامزدان به توافق سیاسی برسند یا نه اعلام خواهد شد. سازمان عفو بین الملل میگوید نیروهای بین المللی در مورد حادثه اخیر ولایت کنر که در آن افراد ملکی کشته شدند باید تحقیق نماید. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. تفصیل اخبار. اشرف غنی احمد زین نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید با گفتگوی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه میدهد، ولی این را نمیپذیرد که کشور دو رهبر داشته باشد. اشرف غنی احمد زین اظهارات را دو روز پس از آن بیان داشت که عبدالله رقیب وی در انتخابات گفت که روند سیاسی به بنبست رسیده و نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. اشرف غنی احمد زین در اشاره به مشارکت وسیع مردم در انتخابات گفت که مردم مسئولیت خود را بجا کردند، اکنون نوبت سیاستمداران است که به پرسش های مردم پاسخ گویند.
مردم ما مشکلات جدی اقتصادی دارند. بودجه ما با کسر عظیم عواید دچار است. مردم ما با قیمت‌های مصادف هستند که هفتوار تغییر میکنند. تاجرای ما این اعتبار ندارند که اموال 3 ماهه را وارد کنند، اموال 1 ماهه وارد میکنند.
رهبر تیم انتخاباتی تحول و تداوم اطمینان داد که در صورت اعلام پیروزیش برای تشکیل حکومت جدید آمادگی کامل دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات خواه نامزدان به توافق سیاسی برسند یا نه اعلام خواهد شد. سریر احمد برمک یک عضو این کمیسیون به رسانه‌های غربی گفته است که با نهایی شدن روند تفتیش 100% آرا امکان دارد نتیجه انتخابات هفته آینده اعلان شود. در این میان عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در اظهارات خود به رادیو آزادی این تفتیش را بی‌نظیر خواند.
تفتیشی که در این انتخابات صورت گرفت در هیچ کشوری از دنیا صورت نگرفته بود. تفتیشی 100% در حضور داشت متخصصین ملل متحد، ناظرین بین المللی و ناظرین ملی و ناظرین هر دو ستاد انتخاباتی.
این در حال است که مذاکرات تشکیل حکومت وحدت ملی میان نامزدان رقیب به بنبست مواجه شده است. سازمان عفو بین الملل میگوید نیروهای بین المللی در مورد حادثه اخیر ولایت کنر که در آن افراد ملکی کشته شدند باید تحقیق نماید. ریچارد پیشت مسئول بخش آسیا در امنستی انترنشنل با نشر خبرنامه به خاطر کشته شدن 14 تن از افراد ملکی در عملیات نیروهای بین المللی ابراز تأثیر کرده و گفته است که باید با خانواده های قربانیان این رویداد عدالت صورت بگیرد. به اساس گزارش ها چند روز قبل در ولسوالی نرنگ ولایت کنر در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی به شمول 2 کودک 14 تن از افراد ملکی کشته شدند. پیش از این نیروهای عفو بین الملل گفته بود که در سالهای گذشته چندین مورد از رویدادهای کشته شدن افراد ملکی را آمریکاییان تحت بررسی قرار ندادند. ریاست جمهوری افغانستان نیز وقوع حادثه کنر را محکوم کرده و به اداره امور وظیفه سپرده است که برای بررسی این موضوع هیئتی را به محل بفرستد. رهبران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در اجلاس امروز خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو میکنند. یوری اوشاکوف، یک دستیار رئیس جمهور روسیه، به آژانس خبررسانی انترفاکس دیروز گفت که سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای بر علاوه تحولات اخیر در افغانستان، اوضاع منطقه و جهان را نیز مورد بحث قرار میدهند. او افزود که هیئت‌های کشورهای افغانستان، ازبکستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان هم در این اجلاس شرکت می‌کنند. این کشورها عضو ناظر این سازمان می‌باشند. سازمان همکاری شانگهای شامل چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان است. وزیر خارجه هند دیروز تعمیر جدید سفارت این کشور در کابل را افتتاح کرد. سفارت جدید در مساحت 20 جریب زمین در ناحیه وزیر اکبرخان کابل در کنار تعمیر وزارت خارجه افغانستان اعمار شده است. سنگ تهداب سفارت جدید هند را 8 سال قبل منموهن سینگ صدر اعظم سابق این کشور نهاده بود، ولی کار تعمیر آن 4 سال قبل آغاز شد. وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی و شماری از دیپلماتان در مراسم افتتاح سفارت جدید هند شرکت کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. باراک اوباما افزود که کشورش آماده است گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار دهد. آقای اوباما گفت که صدها تن نظامی اضافی را می‌فرستد تا توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش بدهند و سرانجام این گروه را از بین ببرند.
من این را واضح ساختم، تروریستانی را که کشور ما را تهدید میکنند در هر جایی که باشند از پا در خواهیم آورد. اگر شما آمریکا را تهدید کنید پناهگاه امن نخواهید یافت.
آقای اوباما گفت که کشورش 475 سرباز آمریکایی را به عراق خواهد فرستاد تا از نیروهای عراقی و کردی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت کنند، اما با گفته او این سربازان نقش جنگی نخواهند داشت. نیروهای هوایی آمریکا بر مواضع گروه دولت اسلامی در نزدیکی بند حدیثیه در ولایت انبار حملات جدید را انجام دادند. بخش عراقی رادیو آزادی از قول نظامیان عراقی در ولایت انبار گزارش می‌دهد که در بمباردمان دیروز نیروهای آمریکایی 34 نفر از جنگجویان افراطی کشته شده و 13 واسطه آنان از بین رفته است. گزارش می‌رساند که این حملات هنگامی صورت گرفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی سعی داشتند به سوی نیروهای دولتی که برای محافظت از این بند گماشته شده‌اند پیشروی کنند. به اساس یک خبر دیگر مربوط به عراق، فرانسه ابراز آمادگی کرده است که اگر ضرورت باشد در حملات علیه گروه دولت اسلامی سهم می‌گیرد. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور اوکراین خواستار شد که هفته آینده با اجلاس مشترک هر دو بخش کنگره سخنرانی کند. سخنرانی رئیس جمهور یک کشور خارجی به کنگره آمریکا احترام خاص به او پنداشته می شود. آقای بوهنر در اعلامیه خود گفت که دعوت از رئیس جمهور پترو پروشینکو برای سخنرانی در کنگره یک نشانه دیگر از تعهد ثابت قدم آمریکا در برابر آرزوهای مردم اوکراین می باشد. و خبر آخر این که وزیر خارجه آمریکا عراق را یک شریک اساسی واشنگتن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی خوانده گفت جهانیان در برابر این گروه بی تفاوت نخواهند ماند. جان کری دیروز در بغداد گفت پشتیبانی از حکومت جدید عراق خاصتاً در این وقت حساس به نفع جامعه جهانی می باشد. او افزود ائتلافی که به اساس استراتژی جهانی ما را تشکیل می دهد در روزهای آینده عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد شد. ولی او در این حال گفت که آمریکا نیت همکاری نظامی یا غیر نظامی در این خصوص با ایران ندارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و موضوعات مهم بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
تشکر از همکارم احمد هنایش. 11:08 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. ایالات متحده آمریکا استراتژیش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. We will degrade and ultimately destroy ISIL. امروز 13 سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا است. آیا پس از این رویداد آمریکا به اهدافش در افغانستان رسید؟
11 سپتامبر پیشرفت‌های عظیم را داشتیم، ولی هنوز هم ما به نقطه نرسیدیم که بگیم کافی است.
یک مقام سابق رژیم طالبان در این مورد چی میگوید؟
تا جایی که اینها مبارزه بر علیه بیسله خود از این تروریسم برای انداخته بود موفقیت کلی نداشتند.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. شنوندای عزیز، در کمتر از یک ساعت به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید گروهی که خودش را دولت اسلامی میخواند از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و یک سازمان تروریستی است. آقای اوباما استراتژیش را در مقابله با این گروه اعلام کرد. او افزود که اعمال بی‌رحمانه گروه دولت اسلامی در منطقه بی‌نظیر است. با گفته رئیس جمهور اوباما، اکثریت مطلق قربانیان اعمال اعضای این گروه مسلمانانند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی کشورش را در مقابله با گروه دولت اسلامی اعلام کرد. باراک اوباما افزود که کشورش آماده است تا گروه دولت اسلامی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار بدهد. آقای اوباما گفت که صدها نظامی اضافی را می‌فرستد تا توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش بدهند و سپس این گروه را از بین ببرند. آقای اوباما افزود که امنیت مردم آمریکا در جریان چند سال گذشته در اولویت کاریش قرار داشته است. او گفت که با وجود تلاش‌هایشان در جهت نابود ساختن گروه‌های تروریستی، هنوز هم با تهدید تروریسم مواجهند. We continue to face a terrorist threat. We can't erase every trace of evil from... ما هنوز هم با یک تهدید تروریستی مواجه هستیم. ما نمی توانیم هر اثر شیطانی را از جهان دور بسازیم. گروه های کوچک قاتلان این توانایی را دارند که آسیب بزرگ برسانند. این وضعیت پیش از 11 سپتامبر وجود داشت و امروز همچنان باقی است. آقای اوباما گفت که در حال حاضر گروه های تندرو به خاطر منافع شخصیشان بزرگترین تهدیدها را از شرق میانه و شمال افریقا متوجه جهان ساختند. رئیس جمهور آمریکا افزود که یکی از این گروه ها گروه است که خودش را دولت اسلامی می نامد. او گفت که این گروه یک گروه اسلامی نیست و اکثریت مطلق قربانیان اعمال اعضای این گروه مسلمانانند. آقای اوباما اضافه کرد که این گروه که خودش را دولت اسلامی می‌خواند دولت نیست. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این گروه شاخه سابق شبکه القاعده در عراق است. او اضافه کرد که این گروه از درگیری‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی در سوریه به خاطر تصرف خاک در هر دو طرف سرحد عراق و سوریه بهره برداری کرده است. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy. هدف ما روشن است. ما توانایی گروه دولت اسلامی را کاهش می‌دهیم و سرانجام آن را با استفاده از یک استراتژی جامع و پایدار ضد تروریسم از بین می‌بریم. رئیس جمهور اوباما گفت که گروهی که خودش را دولت اسلامی می‌خواند از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و یک سازمان تروریستی است. به گفته او، این گروه به جز از قتل همه کسانی که در برابرش می‌ایستند، دیگر هیچ دیدگاهی ندارد. آقای اوباما افزود که اعمال بی‌رحمانه این گروه در منطقه بی‌نظیر است. با گفته او، آنها زندانیان را اعدام می کنند، اطفال را می کشند، زنان را اسیر می گیرند، بالایشان تجاوز و با آنها بزور ازدواج می کنند. آقای اوباما گفت که کشورش 475 سرباز آمریکایی را به عراق خواهد فرستاد تا از نیروهای عراقی و کردی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت کنند. اما با گفته او، این سربازان نقش جنگی نخواهند داشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
بله، از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین امواج از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید. امروز پنجشنبه برابر است با سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا. 13 سال پیش از امروز 19 عضو شبکه القاعده 4 طیاره مسافربری را ربوده و به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون در ورجینیا کوبیدند. بر اساس گزارش‌ها در حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی نزدیک به 3000 تن کشته شدند. پس از این رویداد برای نابودسازی شبکه القاعده ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد. در این 13 سال آمریکا در مأموریتش در افغانستان چه دست آورد داشته؟ در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
13 سال پیش از امروز و حمله مرگبار 19 عضو شبکه القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به شهرهای نیویورک و ورجینیای آمریکا. در این حمله بر دو ساختمان بزرگ تجارت جهانی آمریکا 3000 تن از بیش از 99 کشور جهان کشته شدند. پس از این حمله تحولات جدی در جهان رونما شد. از ائتلاف جهانی برای جنگ با دهشت افغانی تا سرنگونی حاکمیت طالبان و سرازیر شدن نیروهای ناتو و آیسف به افغانستان. اکنون از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 13 سال می‌گذرد و نظامیان آمریکایی پس از این سالها آمادگی بیرون شدن را از افغانستان می‌گیرند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل واشنگتن را برای رسیدن به اهدافش در ماموریت مبارزه با دهشت افغانی در این کشور پیروز می‌داند. عباس کاموند سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به رادیو زودی در مورد ماموریت 13 ساله ایشان در افغانستان چنین می‌گوید:
11 سپتامبر پیشرفت‌های عظیم را داشتیم، ولی هنوز هم ما به نقطه‌ای نرسیدیم که بگیم کافی است. آنچه را می‌خواستیم به دست آوردیم. هنوز هم آن هدف بزرگ به طور کامل نامده، ولی قابل دسترسی است.
این گفته ها از سوی مقام های سفارت آمریکا در کابل در حال مطرح می شوند که به تازگی از حضور گسترده شبکه های بزرگ القاعده و طالبان پاکستانی در شماری از ولایات بزرگ افغانستان هشدار داده می شود. بارهاست که ریاست عمومی امنیت ملی به این هشدارها اشاره کرده است. از سوی هم استراتژی آمریکا در برابر افغانستان در سالهای اخیر از سوی رئیس جمهور کرزی و شماری از آگاهان با انتقادهای زیادی روبرو شده است. حملات هوایی این نیروها بر بسیاری از بخش های افغانستان و تلاشی خانه ها در یجاد از دلایل اصلی ایجاد مشکل در روابط کابل و واشنگتن بوده است. این مشکلات سبب شد تا امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی که حضور نیروهای آمریکایی را در افغانستان قانونمند می ساخت نیز به حالت تعلیق درآید. با آنکه برخی از تحلیلگران حضور نیروهای بین المللی را در این کشور که به هدف مبارزه با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بوده ناکام می‌دانند، اما وزارت دفاع افغانستان حضور و کارنامه‌های نیروهای بین المللی را در 13 سال گذشته در این کشور قابل قدر می‌داند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت به رادیو زودی گفت که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک نیاز جدی می‌باشد. او افزود:
پیش از 2001 در افغانستان قوای امنیتی یا وزارت دفاع قوای مسلح متلاشی شده بود، موجود نبود. با آمدن امریکا و جامعه جهانی ما امروز صاحب قوای مسلح مقتدر هستیم و اینا در این حساب ما کمک کردن، صلاح دادن، اقتصادی کمک کردن. این یک تصور کلان برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان است.
در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی کشور از حضور گسترده شبکه القاعده و طالبان پاکستانی در بسیاری از ولایت‌های کشور خبر دادند. مقام‌های افغان گفتند که این گروه‌های دهشت افغان برای پرداختن به جنگ در برابر نیروهای امنیتی افغان از سوی پاکستان به این کشور فرستاده شدند. این نگرانی‌ها در حال مطرح شدند که نظامیان خارجی پس از 13 سال ماموریت جنگی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند. از سوی هم مردم می‌گویند باور داشتند که با گذشت 13 سال فصل جنگ در افغانستان با حضور نیروهای خارجی به امنیت و صلح پایدار پایان خواهد یافت. اما سوال برخی از مردم این است که چرا در این 13 سال آمریکا نتوانست تمامی پناهگاه‌های تروریستان را از این کشور برچیند؟ برخی از تحلیلگران نظامی میگویند که موجودیت این همه مشکلات با سیاست ناکام حکومت افغانستان ارتباط داشته است. در این حال یک مقام پیشین طالبان ادامه جنگ و حضور نیروهای خارجی برای افغانستان را مهم نمی‌داند. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه زمان حکومت طالبان میگوید که جنگ و مبارزه در برابر دهشت افغانی نمیتواند پایان جنگ باشد و حکومت آینده باید گفتگوهای جدی با گروه طالبان را در اولویت‌های کاریش قرار دهد. آقای متوکل در این باره گفت:
تا جایی که اینها مبارزه بر علیه به اصطلاح خود از این تروریسم برای انداخته بود موفقیت کلی نداشتند. طبیعی است که استعمال زور به بار میاره، ریاکشن زور است.
در این میان بسیاری از مقام‌های پیشین امنیتی کشور استراتژی آمریکا در برابر افغانستان را با فراز نشیب‌های همراه می‌دانند، اما برخی از تحلیلگران می‌گویند با آنکه حضور آمریکا در افغانستان نتوانست که سبب محو تمامی پناهگاه‌های توریستان گردد، اما شماری به این باورند که همین حضور سبب تجهیز و تمویل نیروهای افغانستان به بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردید.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل نگاه داشت به 13 سال روز حادثه مرگبار 11 سپتامبر، رویدادی که در ایالات متحده آمریکا 3000 قربانی گرفت. مسئول شبکه القاعده خوانده شده بود. آمریکا به دنبال القاعده به افغانستان آمد. سربازان آمریکایی تا دندان مسلح به خاک افغانستان ریختند. طوری که در گزارش هم شنیدید، وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان گفته که امریکا به اهدافش در افغانستان دست نیافته. در همین مورد همکار ما حمیده هارون عثمان با آقای متوکل صحبت کرده و همین سوال را از او مطرح کرده که آیا امریکا به هدفش که نابودی القاعده و حامیانش یعنی طالبان در افغانستان بود دست یافته است؟
تا جایی که اینها مبارزه بر علیه به اصطلاح خود از این تروریسم برای انداخته بود موفقیت کلی نداشتن. طبیعی است که استعمال زور زور به بار میاره، ریاکشن زور زور است. لازم بود که اینها مسائل تفکیک پی کرد، مسائل ملی و محلی به حکومت های وقت او مسائل عمومی حتی به گروه ها به سازمان ها یا امو انگیزه اصلی که انگیزه دهنده بود مثلا مسئله موضوع فلسطین اینا باید علمی حل میکردن به تفاهم. او هم ارزان بود، هم دائمی بود، هم معقول بود. متاسفانه احساساتی برخورد شد و استعمال قوا صورت گرفت. این جنگ دستاوردی کلی نداره برادر من.
اما با وجود از این نیروهای ناتو و جنگ علیه القاعده و مبارزه علیه القاعده و طالبان در افغانستان موفق میدانند، با وجود که بار بار دولت افغانستان گفته که این مبارزه یا این جنگ باید در قرا و قصبات افغانستان تعقیب نشه، پس شما چطور میگین که این هدف اینا به دست ناوردن؟
از این خبر که بحران و تشنج در منطقه نه تنها در افغانستان کم شد بلکه در ممالک همجوار مثل پاکستان هم ما حاضر یک جنگ شبیه هستیم. علاوه از افغانستان و منطقه در خلیج عرب، در خلیج فارس، در عراق، در مصر به گونه های مختلف تشنج ادامه داره و ادامه یافت.
اما در خود افغانستان و پاکستان چرا
موضوع فلسطین هست؟
اما چرا این نیروها در افغانستان و پاکستان نتانستن لانه های توریستا را قسم که به خاطر امی هدف آمده بودن از بین ببرن؟ علتش چی بود؟ و ظروف ها و دستاورده های نیروهای امریکایی چی بود از نظر شما؟
ظروف های از اینا چندین ظروف داشتن. همکاری با کسایی که منفور بودن در جامعه، لیاقت یک محوریت نداشتن، لیاقت ملت سازی نداشتن. همکاری امریکایی ها شامل حال همچو اشخاص شد و همچو گروه ها شد. موضوع دوم ای که اینها اضافه از حالت طبیعی از قوای فوق العاده کار گرفت و مسائل علمی برخورد شد و تفکیک هم در اول صورت نگرفت که مسائل کشور افغانستان از مسائل عمومی یا مسائل گروه های جهادی تفکیک کنه. این مخلی مشکلات عمده از اینا بود.
ناتو اعلان میکنه که ماموریتش در افغانستان ختم است و زمانی که این نیروها از افغانستان میرن در عقب از اینا یک جنگ باقی میماند در افغانستان. از نظر شما برای از بین بردن این جنگ، برای ختم این جنگ باید کدام کارا صورت بگیره؟
باید از ادغام یا ریانتگریشن بگذاریم به ریکنسلیشن یا مذاکرات سیاسی رو آریم و همه اطراف قضیه یک کشوری میزبان بالاخره بفدیرم قبول کنه و همچه یک گروهی میانجی برای مذاکرات و مذاکرات باید وقت ضایع نکنه و به جدیت از سر گرفته شود. حکومت آینده در افغانستان باید این مسئله حق اولیت بده. از این خاطر که خروج قوای خارجی، منابع اقتصادی ضعیف نتوان افغانستان، ای همه مسائل درک میکنه که باید خلفیه ای جنگ طویل جنگ نباشه، میراث ای جنگ باید جنگ نباشه، باید بدیل خوب بیافه که ای صلح هست. اگر افغانستان امن شوه هیچ ضرورت نیست برای همکارای جنگی خارجی، چی از یک طرف قوی و غیر مسلمان و چی از طرف دیگر کم و بسطن ضعیف خارجی مسلمان، و همه افغان ها باید افغانستان خانه خود و مشترک فکر کنه و محوریت اساسی را قبول کنه بین خود و افغانستان باید فقط برای افغان ها باید بماند.
وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را لیونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 باشید. 11:25 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. همچنان در نیمه دوم این برنامه، برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف پخش خواهند شد. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان چرا رئیس جمهور اوباما در مورد شکست گروه دولت اسلامی سخن میگوید اما هیچگاه درباره شکست طالبان چیزی نگفته است. بنوشته نشریه، رئیس جمهور اوباما از آغاز کار خود در مورد طالبان محتاطانه صحبت کرده است. از جمله در ماه مارس سال 2009 او گفت هدف اساسی عملیات نظامی آمریکا در جنوب آسیا شکست القاعده در افغانستان و پاکستان می باشد و در ماه دسامبر همان سال در وقت سفر به کابل عین جملات را تکرار کرد. نشریه فارن پالیسی می افزاید در ماه مارس سال 2009 اوباما گفت یک هسته آشتی ناپذیر طالبان وجود دارد که باید نظامی با آن برخورد شود. او بیان کرد باید جلوی حرکت طالبان گرفته شود. در ماه فوریه سال 2011 رئیس جمهور اوباما اظهار داشت القاعده باید شکست داده شود تا طالبان نتوانند دوباره به قدرت برگردند. بنوشته نشریه، رئیس جمهور اوباما می توانست جمله ساده تری را به کار ببرد که القاعده و طالبان باید هر دو شکست داده شوند، ولی باز هم طالبان را جدا کرد. فارن پالیسی ادامه می دهد در 13 سال گذشته موقف امریکا در رابطه با طالبان همین بود است که اگر آنها از القاعده دوری کنند می توانند در روند سیاسی افغانستان شامل شده و دوباره در جامعه داخل گردند. اما طالبان تاریخ طولانی دوستی با القاعده دارند و هیچگاه پیشنهاد حکومت افغانستان و امریکا را قبول نکردند. نشریه اتلانتیک در شماره اخیر خود یک جنبه اجتماعی زندگی افغانها را مورد بررسی قرار داده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان چرا دختران افغان لباس بچگانه می پوشند. نشریه می نویسد در یک جامعه محافظه‌کار که همیشه پسران بر دختران ارجحیت دارند، بعضاً دختران لباس پسرانه می پوشند و در جامعه افغانستان به نام بچه پوش یاد می شوند. نشریه می افزاید عباره بچه پوش تقریباً در تمام مکاتب و ادارات و حتی بین مردم برای همه آشنا می باشد، چون پسران در جامعه افغانستان می توانند با آسانی بیرون بروند، امنیت آنها کمتر زحمت دارد، با آسانی کار پیدا می کنند و خانواده هایی که چندین دختر دارند بعضاً دختران خود را لباس بچگانه پوشانده و آنها را به حیث پسر معرفی می کنند. نشریه مثال های زیاد چنین دختران را که به مکتب می روند به نشر رسانده و با بعضی از این دختران خانواده ها و معلمان آنها صحبت کرده است. این دختران حتی از گودی بازی و گاز خوردن حذر می کنند و در عوض بایسکل سواری و فوتبال را ترجیح می دهند. نشریه اتلانتیک می نویسد وقتی که در جامعه افغانستان شما از مردان می پرسید که فرق بین مرد و زن چیست، آنها می گویند زنان با احساس تر هستند، غمخورتر هستند و از نگاه جسمی نسبت به مردان ضعیفترند. اما وقتی که از زنان میپرسید چی پولدار باشند و چی فقیر، چی باسواد باشند و یا بیسواد، همه تفاوت را در یک کلمه میبینند، یعنی آزادی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شدن می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. احمد